رحمان الرحیم، با تشکر از تمام همکاران محترم که قبل زحمت کردن و تشریف آوردن، همچنین مرکز تحقیقات امام علی و سرکار خانم کوشا که خیلی زحمت کشیدن برای برگزاری این جلسه، و همچنین جناب آقای دکتر جنیدی که واقعا لطف داشتند و تشریف آوردن. اگر اجازه بدید من یه تصحیح فقط عنوان بکنم، چون این قرار بود تاریخ نگاری قرن هفتم تا دهم مد نظر بود که نهم که اول داده شده بود همچنان باقی مونده بود، چون ما تصمیم گرفتیم یه مقدار این رو ببریم، یعنی با همون خانم کوشا این تصمیم گرفته شد یه مقدار این بره به بعد عقبتر که بتونیم بحثمون رو نتیجه‌گیری درستری داشته باشیم. برای همین این دقیقه تا همون اوایل دوره صفویه خواهد آمد این بحث ما. در اینجا منظور از تاریخ نگاری که داریم تاریخ نگاری عمومی هستش. تاریخ نگاری عمومی یک نوعی از تاریخ نگاریه که عموما می اومدن حوادث عالم رو از آغاز خلقت عالم، یعنی از حضرت آدم تا خاتم یا پیامبر اسلام، و از پیامبر تا زمانه خود اون مورخ، تا اونجایی که میتونست صحبت میکرد و مینوشت. در دوره مغول قاعدتا این سنت در ادامه همون سنتی که از قرن چهارم تقریبا میشه گفت رواج داشته ادامه پیدا میکنه، با این تفاوت که تاریخ نگاری هایی که در دو قرن چهارم نوشته میشد حوادث رو مفصل تر می نوشتند. اما وقتی ما می رسیم به قرن 7, 8, 9 حوادثی رو که از صدر اسلام اینها می نوشتند خیلی مختصر تر بوده. به خاطر همین یک تفاوتی رو این تاریخ نگاری ها ایجاد می کنند. از جمله این که ما می بینیم در اکثر منابع تاریخ نگاری این دوره، یعنی دوره مغول، از حادثه قدیر یا یاد نشده، که حالا ما میاریم منابع رو که بتونیم با استناد صحبت کنیم، یا اینکه اگرم شده فقط اسمی به نام عید قدیر ازش یاد شده، نه حادثه یا حدیث یا اون روایت قدیر. البته در حوزه تاریخ نگاری فارسی مغول، با توجه به اینکه دوره مغول درست قبل از دوره صفوی است، البته من مغول و تیموری رو با هم دیگه در خدمتتون یکی در نظر میگیرم، وقتی میگم مغول منظور دیگه آن چیزی که قبل از صفوی است، هر چیزی که قبل از صفوی است. و صفویه یک حکومت شیعی مذهبه که به شدت هم به این حادثه قدیر توجه داره، و در منابع تاریخ نگاری صفویه به این حادثه با تفصیل و جزئیات تمام پرداخت شده. این سوال پیش میاد که دلیل این که در یه دوره قبلش که دوره مغول بوده این حادثه اینقدر گذرا و مختصر و حتی میشه گفت در خیلی از مواقع یاد نشده چی هستش. در حقیقت ما سعی میکنیم در این پژوهش به این سوال پاسخ بدهیم که چرا در دوره مغول به این حادثه کم توجه شده، چون ممکنه بعضیا بیان بگن خب وقتی شما این همه از حادثه قدیر و تکرر اون در منابع صحبت میکنید در دوره مغول نیست. با توجه این که میدونین دوره مغول دوره هستش که سلطه حکومت‌های سنی تمام میشه و نفسی شیعه میتونه بکشه تو این دوره، پس این سوال ایجاد میشه که پس چرا این حادثه قدیر یاد نشده در منابع تاریخی این دوره؟ ما سعی داریم به این جواب بدیم که چرا یاد نشده، چون این علتی داره، نه اینکه بخوان زیر سوال ببرن یا اینکه این حادثه رو قبول نداشتند. هیچ کدوم از اینا بر مبنای مدعای این پژوهش نیست، بلکه دلیل دیگری داره که این حادثه به اون شکلی که باید و شاید و انتظار می‌رفته، با توجه به اینکه شیعه در این دوران تونسته حتی نفوذ کنه در بالاترین مناصب حکومتی و در حد حتی وزارت، و تا جایی که تونسته حتی برخی از ایلخانان رو مثل قازان خان تغییر مذهب بده، حالا قبل از اون احمد سکودار بوده و معروف ترینش هم که قازان خان هستش و تونسته قازان خان رو از اون مذاهب موجودی که بوده به سمت شیعه و حتی دوازده امامی، یعنی کاملا شیعه دوازده امامی گرایش بده، چون مدارکش هم موجوده در مورد قازان خان. خب این سوال پیش میاد که چرا پس در منابع این دوره این حادثه یاد نشده؟ این سوال مهمیه که این دلیلش رو ما با توجه این که میدونیم کلن تاریخ نگاری در دوره مغول از اون مواردیه که به شدت بهش توجه شده، یعنی به طور کلی در دوره مغول برعکس اون تصوراتی که ما میکنیم و یک تصوراتی فقط مبنی بر ویرانی و خرابی توی ذهن ما ایجاد میشه، ما میدونیم برخی از علوم از جمله نجوم و همچنین تاریخ نگاری از جمله مواردی هستن که تقویت میشن و برخی از این حاکمان مغول خودشون اصلا متولی برخی از این مسائل بودن و حتی به شدت این مسائل رو دنبال میکردند که حتما مثلا رصدخانه مراغه واقعا خود هولاکو به جد دنبالش بود که این کارش انجام بشه و یکی از و میتونیم بگیم در اون زمان بزرگترین مرکز ستاره شناسی شاید بشه گفت حتی کل عالم محسوب میشده یا جهان محسوب میشده، چون هنوز هم در غرب حالا ما داریم ولی نه به این چیزی که در ایران وجود داشته. و جمله علوم دیگه همین تاریخ نگاری بوده که به شدت مورد توجه بوده و مغول ها خیلی دوست داشتن، البته تاریخ نگاری خودشون رو خیلی علاقمند بودند که نگاشته بشه و مورد حمایت قرار میدادن مورخانی رو که بیان و تاریخ نگاری مغول رو بنویسند یا برخی از مللی رو که تا اون موقع مورد توجه جهان اسلام نبوده و اینا خیلی براشون جالب و جذاب بوده که اینها نوشته بشه و به طور کلی مورخان رو مورد حمایت قرار میدادند، چون خیلی مهم بوده که از نظر منابع مالی اینا تامین بشن. پس با این حساب ما سوال اصلی که در پی اون هستیم که در این بحث الان جواب بدیم، این دلائل عدم توجه مورخان دوره مغول در حوزه تاریخ نگاری فارسی البته نسبت به حادثه قدیر به عنوان روایت نه به عنوان ایده قدیر یا ذکر ایده قدیر، این رو دلائلش رو میخواییم بررسی کنیم. پس به خاطر همین ما باید این دوره رو تاریخ نگاری عمومیش رو به دو بخش تقسیم کنیم، یکی تاریخ نگاری عمومی در حوزه زبان فارسی، یکی تاریخ نگاری عمومی در حوزه زبان عربی، چون این دو با هم دیگه تفاوت‌هایی دارن که نتایج متفاوتی رو هم به بار میارن. پس حوزه تاریخ نگاری زبان فارسی در درجه نخست برای ما مورد توجه قرار میگیره تا ما ببینیم این تاریخ نگاران چگونه به این بحث پرداختن. اولین شخصیتی رو، اولین مورخی رو که بررسی میکنیم بیضاوی هستش در نظام و تواریخ، که وقتی میایم اثر ایشونو که در خودش متولد 658 هستش بررسی کنیم، میبینیم در این اثرش بسیار مختصر کلن پرداخته و کل تاریخ صدر اسلام خیلی مختصره، حتی زندگی پیامبر اسلام، یعنی حتی به زندگی خود پیامبر هم بسیار مختصر پرداخته در حدود یه صفحه. شما اینو مقایسه کنید با تاریخ نگاری عمومی طبری که همه ما میدونیم که جلدهای فرمون اصلا فقط تاریخ، فقط چندین جلد راجع به خود تاریخ صدر اسلام داره و مفصل جریان زندگی خود پیامبر رو پرداخته و بعد میاد از حوادث متعددی که صحبت میکنه، ما میبینیم همه اونها رو به تفصیل با جزئیات تمام و با حواشی اونها حتی صحبت میکنه. اما در نظام و تواریخ بیضاوی به طور کلی شما میبینیم فقط یه صفحه روش به زندگی پیامبر اسلام پرداخته. خب ما چقدر میتونیم انتظار داشته باشیم که ایشون که کل زندگی پیامبر رو که دیگران توی چند جلد نوشتن توی یک صفحه نوشته، چقدر میتونیم انتظار داشته باشیم که روش به حادثه قدیر بپردازه؟ خب اگر پس یه همچین شخصی صحبتی از حادثه قدیر نکرده باشه خیلی نباید تعجب برانگیز باشه. هرچند که این اثر اثر مهمی هستش، اونقدر مهمه که میشه گفت یک جور حلقه هست از اون زنجیره تاریخ نگاری در این دوره، یعنی یک اثری هستش که تاثیرگذار بوده در تاریخ نگاری های بعدی و نوع تقسیماتی که بیضاوی انجام داده مورد استفاده تاریخ نگارهای بعدی هم قرار گرفته. ایشون میاد این گستره زمانی خودش رو چهار بخش میکنه و در بخش اول شهر اول پیامبران رو میگه، بعد میاد پادشاهان ایران باستان رو میگه که از اونا به ملوک فرس نام میبره، بعد تاریخ خلفای اسلام رو میگه و چهارمین بخش پادشاهان مستقل ایران که از زم اون پادشاهان به کار میبره. حالا هرچند اینا کلمه پادشاه خیلی درست نیست، حالا ما اینو انشاءالله تو یه بحث دیگه خواهیم گفت تو جلسات بعدی، اما از دیدگاه اونا که استعمال این کلمه رایج بوده که بعد اینها سفاریان، سامانیان، غزنویان، غوریان، دیالمه، سلجوقیان، اسماعیلیان، سلغوریان، خوارزمیان و مغولان هسته. اینا رو به عنوان پادشاهان مستقل ایران نام میبره، همه رو تحت یه بخش نام میبره. و بعد ببینیم تاریخ نگارهای دیگه هم از همین چهار بخشی کردن و همین نوع تقسیم ایشون استفاده میکنه. خب با توجه به این گستردگی که ما میبینیم که بیاد برسه به خود مغول، طبیعی هستش که دوره‌ای که مربوط میشه به زندگی پیامبر جایگاهش مرتب داره کم میشه، برعکس اون تاریخ نگارهایی که در قرن چهارم نوشته می شده یا حتی در قرن پنجم نوشته می شده، اینها مرتب توجهشون رو می دن بیشتر به حوادث دوره مغول به خصوص، یعنی حتی از بین این چیزایی هم که ما نام بردیم حوادث دوره مغول مهمتره. ضمن این که یک نکته دیگه هم از ما می‌بینیم در تاریخ نگاری این دوره اضافه میشه، اونم این که مللی رو که تا کنون توجه نداشتن یا کمتر توجه میکردن از این به بعد مورد توجه قرار میگیره. از جمله این ملل چین هستش. چین از جمله اون کشورهایی هستش که به شدت مورد توجه قرار میگیره و حوادثش مورد نگارش واقع میشه. و از ملل دیگر هنده و حتی غوریان، یا مثلا ما میبینیم که ملتهایی که کمتر پرداخته شده، یا روم، حتی روم هم در اینجا بیشتر مورد توجه واقع میشه. یعنی در دوره مغول یک حالت بین المللی تر پیدا میکنه تاریخ نگاری عمومی تا اون زمانی که مثلا به فرض تبری داشته مینگاشته، بیشتر درون روابط درونی خودشون رو مورد توجه قرار میدادن. اما در این دوره بیشتر حالت برون مرزی، برون حالا حوزه، یعنی بیرون از حوزه های عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی جهان اسلام توجه شده، بین المللی تر شده. در نتیجه حوادثی که مربوط بوده به دوره خود اسلام مرتب ازش کاسته شده و از تکرارش کم شده، فقط به گونه‌ای به اینا پرداخته انگار که مورخ مجبور بوده حالا به نوعی اینها رو هم یاد کنه. به نظر میرسه توجه مورخ مطالب دیگری سوای این حوادث صدر اسلام بوده. خب ممکنه یک دلیل این تکرر و تفضیلی بوده که قبلن به مفصل به این جریان پرداخته شده در آثار پیشینیان. در نتیجه مورخان دوره مغول توجهشون نسبت به این مسئله کمتر شده، که شاید این میشه گفت حتی به نوعی طبیعی هم هست و یه حسنی هم که این ایجاد میکنه همون توجه به ملت‌های دیگر، چون عموماً هم روابط رو مورد بررسی قرار میدادن، یعنی در توجه به ملت‌های دیگر روابط مثلا جهان اسلام با رومیان، روابط حکومت حالا یا مغول یا جهان اسلام با هند، با چین و به همین نوع با سایر اون ملل دیگر، حتی روس‌ها هم در ما آثار این دوره می‌بینیم که ورود پیدا می‌کنند به این منابع. در نتیجه این یه مزیتی رو داره که ما میتونیم اون ملت‌هایی رو که کمتر توجه شدن توی این آثار حالا پیدا کنیم و حتی به روابطشون هم برسیم، که این خودش یکی از دلایل مهمیه که خب مغول‌ها یه دیدگاه فرا گروهی فراجناهی داشتن، یعنی به خصوص تو اون دوره اولیه‌شون که می‌خواستن تسلط پیدا کنن یه روحیه، حالا میشه گفت در اون گروهیشون کمتر بود و بیشتر خارج از حوزه خودشون مورد بررسی قرار میدادن. شاید یکی از دلایل بزرگ پیروزی چنگیز با اون جمعیت کم همین باشه، یعنی توجه به ملت‌های دیگر، اون چیزی که در مثلا خوارزمشاهیان کمتر دیده میشه یا اصلا دیده نمیشه. همه رو با ضرب کافر میروندن و فکر میکردن همه اینا فقط باید نابود بشن، در صورتی که ما میبینیم این خصلت در مغولان اولیه نیست و اینها سعی میکردن حتی به امری مانند تجارت که ما میدونیم یه امر کاملا فرهنگیه و عموما تجار ناقلان و حاملان فرهنگ و حتی مسائل دیگر مانند انتقال اخبار که بعضن به جاسوسی هم میتونه منجر بشه رو می آوردن. به خاطر همین وقتی که چنگیز خان بیشتر به مسئله تجارت توجه میکنه، همه این طبقات مثبت رو میتونه برای خودش داشته باشه که خیلی اعتقاد دارن که حالا البته خیلی ها نه، ولی یه نظریه جدیدی هستش که یکی از عوامل بزرگ پیروزی چنگیز بر جهان اسلام و خوارزمشاهیان همین توجهش به امر تجارت بود و به استخدام در آوردن اکثر تجاری که اتفاقا ایرانی و مسلمان هم بودن و مغول هم نبودن. یعنی حالا بنا به اون چیزی که ما فکر میکنیم اینا اکثرا مغول هستن، اینطوری نیست و اکثرا یا ایرانی هن یا از همون جهان اسلام مسلمان هن یا ترک هستن و در هر صورت جزو جهان اسلام هم محسوب میشن. این از نکات هستش که خیلی مورد توجهه. خب ما برگردیم به همون بحث تاریخ نگاری دوره مغول که گفتیم علاوه بر این تاریخ نگاری که به شکل عمومی هستش، در دوره مغول به یه نوع دیگه از تاریخ نگاری هم توجه می شده که در دوره های قبل کمتر توجه شده، نمیگیم اصلا اما کمتر توجه شده. اون تاریخ نگاری، تاریخ نگاری سلسله‌ای یا محلیه، البته پیش از مغول هم وجود داره اما در این دوره خیلی ترویج پیدا میکنه، به خصوص تاریخ نگاری محلی و سلسله‌ای، که این تاریخ نگاری باعث میشه که ما در جاهای مختلف که آثاری داشته باشیم که فقط به تاریخ اون ناحیه میپردازه، از جمله در طبقات ناصری که اثر مورخ مهم این دوره یعنی منهاج و سراجه که مهمترین منبع تاریخ غوریانه و بیشترین دوره ای رو که پرداخته و منطقه ای رو که پرداخته غوریان هستش. البته اینو به شکل تاریخ عمومی هم نوشته، یعنی تاریخ عمومی که با تمرکز بر غوریان. در طبقات ناصری هم ذکری از واقعه قدیر نشده که این خب طبیعیه، اما با وجود این مؤلف بعد از این که حجت الوداع رو میگه، یعنی جریان حجت الوداع رو میگه، سریع بعدش بلا فاصله میپردازه به بیماری پیامبر، یعنی یه شرح مختصری از بیماری پیامبر میگه و بعد از اون هم راجع به این که ایشون خداحافظی میکنه با همه و حج رو به جا میاره و خداحافظی میکنه و آخر ماه سفرم مرض بر او استیلا یافت و 12 روز رنجور بود، روز دوشنبه 12 ماه ربیع الاول وقت چاش از دار فنا به دار بقا رحلت فرمود. و در این کتاب حتی یه قدم جلوتر میره، یه مدعایی رو مطرح میکنه که کاملا برخلاف نظر اهل شیعه هستش، یعنی ادعا میکنه که رسول خدا در آخر حیاتش ابوبکر رو جانشین خودش کرد، که این ادعا ما میدونیم که اکثر کتاب‌های تاریخی همچین ادعایی رو مطرح نکردن، علارغم این که حتی سنی هم بودن این ادعا رو مطرح نکردن، بلکه ادعا کردن که بعد در اون طی اون جریان سقیفه بنی ساعده در طی اون اجماعی که بین مسلمانان پیش اومد ابوبکر به جانشینی انتخاب شد. یعنی ادعای این که این جانشینی توسط پیامبر هستش یه ادعای خیلی بزرگیه که این مؤلف این کتاب مطرح میکنه. که البته میگه بعد از اون وقت صحابه به اجماع رسیدن، یعنی بعد از این که ایشون امامت فرمود، که حالا ممکنه اینجا منظورش همون امامت نماز باشه، یعنی منظورش امامتی باشه که در نماز، ولی اینجا کلمه نماز رو اصلا به کار نبرده، ولی ما میتونیم به قرینه با توجه به اینکه خیلی کلمه امام در اون زمان مرسوم نبوده و بیشتر در همون زمینه نماز جماعت مرسوم بوده، بگیم این امامتی که اینجا گفته که پیامبر این امامت رو به ابوبکر داد، منظورش همون امامت نمازه، که البته این رو در اکثر منابع نوشتند، اینو منابع به خصوص اهل سنت این رو از مستندات هستن خلافت ابوبکر رو بردن. مورخ بعدی شبانکاره‌ای هستش که وفاتش قرن 8ه. ایشون هم یه مورخ دیگری هستش که در مجموع الانساب در دو جلد، مجموع الانساب رو نوشته در دو جلد بازم به زبان فارسی، و ایشون هم جریان حجت الوداع رو گفته و حتی یه مقدارم توضیح هم داده راجع به این جریان، اما باز هم هیچ اشاره‌ای به جریان حادثه غدیر نکرده بعد از پایان جریان حجت الوداع، و فقط بیماری رو گفته و اومده بازگشتش به مدینه و بیمارتر شد و همین، در همین حد هیچ اشاره‌ای نکرده. که باز میگم این سوال به وجود میاد با توجه به اینکه ما میدونیم در منابع تاریخ نگاری های پیشین این حادثه تا حدودی بیان شده در قرن‌های قبل‌تر. در ظفرنامه مصطفی طی اشعاری، چون ظفرنامه مصطفی کلا به زبان شعر فارسی هست اما منصور نیست، منظومه، برای همین کل این رو به شعر بیان کرده، عید قدیر رو گفته و به نام عید برادری مهاجرین و انصار، همین، هیچ اشاره‌ای به این که این عید مبنی بر اینه که مثلا ولایتی به علی ابن ابی طالب داده شده باشه یا حتی اسمی هست حضرت علی، اصلا به اون نوع نگارشی که ما مد نظرمونه هیچ اشاره‌ای نکرده، فقط از عید برادری مهاجرین و انصار و اون اشعار رو هم حالا میاره و به همین شکل میاد این رو میگه. مورخ بعدی بناکتی هستش که در اثر خودش روزت اولوالالباب فی معرفت تواریخ و الانساب که وفاتش در 730 قمری هست، باز هم اشاره به حادثه غدیر نکرده، یعنی این کتاب هیچ اشاره‌ای نکرده، اینا همه زبان فارسی هم هستن. در تاریخ مختصر الدول از ابن عبری مجددن حجت الوداع یاد شده اما هیچ اشاره‌ای به حادثه غدیر نشده. در جامع التواریخ هم همچنین حادثه غدیر یاد نشده اما لفظ غدیر خم به کار رفته، اما نه به عنوان اون جریان و اون روایت، بلکه به عنوان یک تاریخ، یعنی وقتی میخواسته حادثه یک زمانی رو بگه گفته در شب عید غدیر پادشاه سفر کرد، یعنی به عنوان یه تاریخ به کار برده نه به عنوان اون حادثه. پس در جامع التواریخ که اثر عظیمه، یعنی میشه گفت بزرگترین اثر تاریخ نگاری عمومی دوره مغول، معروفترین مشهورترین اثر هستش، از مورخ شهیر این دوره خواجه رشید الدین فضل الله که وزیرم بوده یا حداقل خلاصه کارکرد وزارت رو داشته، حالا ما کار نداریم که ایشون دقیقاً چه سمتی داشتن، هیچ از این حادثه میشه گفتش که یادی نشده. خب همچنان که گفتم باز همون سوال تو ذهن متداعی میشه، چگونه ممکنه تو این حادثه هایی که ما گفتیم هیچ کدوم یاد نشه اما ناگهان شما میبینید در حبیب السیر که تاریخ عمومی آخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویانه، یعنی خاندمیر که نویسنده این اثر معروف هستش در سال 942 فوت کرده، خب تقریبا میشه گفت اوایل دوره صفویه است و حدودا یه 30-40 سالی هستش که صفویه بر سر کار هستن. در اینجا برعکس بقیه تاریخ نگاری هایی که تا کنون گفتیم شرح بسیار مفصلی از حادثه غدیر داده، نسبتا مفصله ها رو نگیم بسیار نیست چون وقتی مقایسه کنیم با بعدی ها که خواهیم گفت خیلی ممنون، متوجه میشیم که نسبت به اونها تقریبا مفصله، ولی خب خود منابع بعدی که بیاریم میبینیم شهرشون از این هم مفصل تر هستش. در اینجا با جزئیات این حادثه گفته شده و کاملا هم اون آیاتی که پیامبر به کار برده و قسمت هایی از اون خطبه‌ای که پیامبر، چون ما عموما از حادثه غدیر بیشتر اون حدیث تو ذهنمونه، در صورتی که این حادثه به شکل خطبه هستش، یه خطبه حدودا یه صفحه صفحه و نیم هستش که کمتر ما اون خطبه رو باهاش سر و کار داریم، بیشتر همون جمله رو توجه میکنیم، ولی در اینجا بیشتر اون قسمت های خطبه عبرده شده و باز هم اون جمله معروف من کنت مولا فهاز و علی و مولا اللهم وال من والا و آدم من آداه و منصور من نصر و منصور من قصله و چند جمله بعدی آورده شده که این نکته مهمه که حتی تبریکی که اصحاب پیامبر از جمله عمر ابن خطاب و بقیه آوردن گفتن تمام ذکر کرده که خوشا حال تو ای پسر ابو طالب، بامداد کردی در وقتی که مولای من و مولای هر مؤمن و مؤمنه بودی. بعد از آنم امهات مؤمنین آمدن بر حسب اشارت سید المرسلین که به خیمه امیرالمؤمنین رفتن و شرط تهنیت به جای آوردن. و باز همون آیه معروف که علمای امامیه در استناد به این حادثه میارن اوورده و تا الی آخر که تموم کرده و اینو مصداق ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی ما می‌بینیم وقتی وارد دوره صفوی میشیم دیگه این به تفصیل بهش توجه میشه، پرداخته میشه. اما در دوره مغول با توجه به اینکه همه میدونن که دوره مغول دوره‌ای هستش که تشیع خیلی نفوذ پیدا میکنه و خیلی فضای فکری حرکتی و عمل پیدا میکنه، اما باز در این دوره تو تاریخ نگاریش یادی نشده. علاوه این که فرمان روایان مغول برخشون تو همین دوره اصلا شیعه هستن، شیعه امامی هم هستن، با وجود این باز هم توجه چندانی در حوزه تاریخ نگاری فارسی نشده. خب ما میاییم همزمان تاریخ نگاری عمومی رو به زبان عربی بررسی میکنیم، یعنی این دفعه میخواییم ببینیم که در دوره مغول، البته در حوزه های غیر ایران این بررسی میشه، چون وقتی میگیم عربی یعنی از ایران دیگه خارج شده، چون یکی از شاخصه های مهم دوره مغول همین استش که تاریخ نگاری خودشونو به زبان فارسی مینگاشتن نه عربی، یعنی دیگه توجهی به زبان عربی بسیار بسیار کم میشه و اصلا مشوق این بودند که زبان فارسی رایج پیدا بکنه. اصلا یکی از مشوقین ترویج زبان فارسی بودن. پس وقتی یه تاریخ نگاری به زبان عربی داریم، پس به طور خیلی قطعی میتونیم بگیم که خارج از حیطه حکومت مغول ها نگاشته شده، یا حداقل اگرم نگاشته شده فرمان روایان مغول دخلی در اون نداشتن، چون مغول ها نمیدونستن، زبان عربی رو نمیدونستن و نمیتونستن حالا یا یاد بگیرن یا بنا به دلایل دیگری توجهشون بیشتر به زبان ترکی و فارسی بوده. حتی خود زبان مغولی هم خیلی توجه نداشتن. خیلی سریع ما میبینیم زبان مغولی جایگزین میشه با زبان ترکی و این وجود داره و خیلی از کلمات عملا میشه کلمات ترکی. اینا توجهشون بیشتر میره روی ترکی و به طور رسمی مکتوب میره روی فارسی، زبان فارسی، یعنی اثر مکتوبشون از عربی جایگزین میشه به فارسی. خب پس وقتی ما راجع به تاریخ نگاری عمومی به زبان عربی صحبت میکنیم، اینها دیگه در اون حیطه حداقل اقتدار مغول ها نیستن. از جمله معروف ترین این تاریخ نگاری های عمومی ابن اسیر هستش که الکامل رو نوشته، که ایشون هم در ذکر حوادث سال 10 هجری و جریان حجت الوداع هیچ یادی به این قضیه نمی کنه. البته چند جا کلمه عید غدیر خم رو به کار می بره، ولی نه به عنوان روایت و حدیث، بلکه به عنوان شهرتی که داشته در میان شیعیان و جشنهایی که شیعیان به مناسبت این عید غدیر برگزار می کردن، که بعضن هم به ایجاد درگیری منجر می شده، یعنی در بغداد به خصوص منجر به درگیری می شده. به این مناسبت از عید غدیر یاد می کنه، نه به عنوان این که بخواد بعد از جریان، یعنی در حوادث صدر اسلام هیچ اشاره‌ای به این حادثه نمی کنه. به تأثیر از ابن اسیر، ابن خلدون که اثر تاریخی خودش رو نوشته، یعنی منظور ما از این کتاب ابن خلدون مقدمه نیست بلکه از العبر هستش که العبر جزء تواریخ عمومی هستش و باز هم خیلی از ابن اسیر تأثیر پذیرفته. ایشون هم وقتی حوادث حجت الوداع رو میگه باز هم از ایده قدیر خم و حوادث مربوط اون یادی نمی کنه. البته از مثل ابن اسیر به عنوان یه جشن در میان شیعیان اسمشو میاره که این متفاوت از اون بحث ما هستش. خب برخلاف این دو مورد که تاریخ نگاری عمومی عربی بسیار معروف و مشهوری هم هستن، به خصوص الکامل، ما می‌بینیم در مورد ذهبی که ایشون متوفای سال 748 هستش، در جلد سوم کتاب تاریخ خودش یه عنوانی داره با نام علی بن ابی طالب. ذیل این عنوان به حدیث قدیر میپردازه و خیلی مفصل نسبت این حادثه رو بیان میکنه و جزئیات خوبی هم میاره که اگر قرار باشه کسی بخواد راجع به این جزئیات، چون البته بحث ما این نیست، بحث ما اصلا کاری به جزئیات این مباحث نداریم، ولی اگر کسی بخواد جزئیات این حادثه رو و مقایسه بین اونها رو انجام بده، به نظر من خوبه که فقط به این مسئله توجه کنه و در تاریخ نگاری هایی که توی دوران های مختلف تاریخی اهم از فارسی و عربی نگاشته شده، یک مقایسه بین این جزئیات انجام بشه که مشترکات و اون افتراقات قضیه در بیاد و حتی اون جملاتی که رد و بدل شده اینها با همدیگه بعضن متفاوت هستن. پس ذهبی این رو یاد میکنه به طور مفصل و پس از اون هم ابن کثیر. ابن کثیر هم علی رغم این که اینا شیعه هم نیستن، یعنی این نکته های اهمیتی که اینا شیعه نیستن، ابن کثیر خودش شافعی هستش و با شیعیان هم هیچ میانه خوبی نداره و البته از امامان شیعه به احترام یاد میکنه. این نکته باید گفته بشه که عموماً وقتی ما میگیم اینو با شیعیان خوب نیستن، مبنی بر این نیستش که با امامان شیعه مشکل دارن، بلکه اکثر اینها از امامان شیعه یا به خوبی یاد میکنن یا میگن اینها حالا مد نظر اون امامانی که مد نظر هستش ممکنه اینا نباشن، یه همچین چیزی یاد میکنن. در صورت ایشون برعکس اعتقاداتش که حالا با برخی با اینکه شافعی بوده اما با شیعیان خوب نبوده، چون شافعی ها یک نزدیکی با شیعیان دارند، یعنی بهترین گروه اهل سنت با شیعیان شافعی ها هستند، ولی ایشون با این وجود اینکه شافعی بوده اما با شیعیان رابطه خوبی نداشته. اما ما میبینیم که یکی از مفصل ترین و با دقت ترین کسانی که این حادثه رو نگاشته همین بدای نهایی هستش، همین کتاب بدای نهایی از ابن کثیر هستش. این خیلی جالبه و ایشون تمام راویان رو ذکر میکنه، تمام سلسله راویان این حالی با سلسله رواتش میاره، به طور خیلی دقیق این رو بررسی میکنه. البته ابن کثیر در آغاز مذهب حنفی داشته، بعدن شافعی میشه. این نکته هم باید در مورد ابن کثیر ذکر بشه که تحت تأثیر محیطی که حالا تو دمشق داشته، چون تو دمشق ایشون زندگی میکردن، ایشون از اون مذهب خودش تحت تأثیر محیط حالا میگن ممکنه قرار گرفته باشه و شخصیت بسیار معروفی هم هست، اثرش هم بسیار معروف و خیلی هم مفصل هستش و معروفه که از نمایندگان احیای عقیده دینی در سده 8 قمری هستش. در 30 سال آخر عمرش تشنجات سیاسی زیادی رو شاهد بوده و شاید بشه گفتش که یه جورایی هم به سلفیه گرایش داشته، به خصوص از اینکه به ابن تیمیه خیلی شیفتگی خاصی داشته و در مجموع هم موضع ابن کثیر در مقابل مخالفان مذهبی خودش خیلی سختگیرانه بوده، حتی میشه گفت نسبت به غیر مسلمان ها، اگر بخوایم در نظر بگیم موضعشون رو، نسبت به مسلمون های مخالف خودش سختگیرانه تر از غیر مسلمون ها بوده، که شاید اینو بشه از علائم سلف کنن، اکثر سلفی ها این حالت رو ممکن داشته باشن. و اومدن ضدیتی که با شیعیان داشته در هر مناسبتی اون رو مشخصه و یاد میکرده و در مورد امامان شیعی البته احترام میگذاشته و اعتقاد داشته که این 12 امام آنانی نیستن که شیعیان بر امامتشان گردن نهادند. نسبت به علمای شیعه هم با احترام حالا نسبتا خوبی یاد کرده، ولی گفته که تشیع آنها موجب کاهش اعتبارشان است. این نشون میده نسبت به خود مذهب شیعه مشکل داره، حالا حتی اگه نسبت به علماشون هم نداشته باشه اما با تشیع مشکل داره. که همونطور که گفتم در این اثر ایشون بیش از 10 صفحه حدیث قدیر رو به تفصیل و با ذکر راویان مختلف آورده که در نوع خودش بی نظیره. با توجه به این همه عنادی هم که داشته خیلی جالبه که در این کار علمی خودش اینو تأثیر نداده، حالا برعکس برخی از شیعیان که درست برعکس ایشون عمل کردن. خب اینجا حالا ما سعی می‌کنیم یه نتیجه بگیریم که چه اتفاقی میفته که این اشخاصی که ما شاید اصلا ازشون انتظارم نداشته باشیم با این تفصیل یاد کردن، اما کسانی رو که ما انتظار داریم که یاد کنن یاد نکردن، چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ حالا این چیزی که به ذهن خود من رسید اینه، ممکنه حالا به ذهن هر کسی دلیلی برسه که درست هم باشه، یعنی اینا همه قابل آزمونه، قابل اثباته، هر کسی که حالا اون تصویری که در ذهنش ایجاد بشه. نکته ای که ازش اینه که ما اگر این دو شخص یعنی ذهبی و ابن کثیر رو بررسی کنیم ببینیم هر دو اینها مورخ به تنهایی نیستن، اینها هم مفسرن هم محدث، یعنی فقط شغلشون تاریخ نگاری نیست، تاریخ هم نوشتن به زمان بنا به اون حالا شغل دیگه شون که تفسیر و حدیث بوده قاعدتا به تاریخ هم رو آوردن، اما اینها اون شاکله وجودیشون و اون توان علمیشون بیشتر تفسیر و حدیث و رجال و درایه بوده. این خیلی مهم هستش. در نتیجه اینها این حدیث، چون ما میدونیم در کتب حدیثی حادثه قدیر به تواتر در میان اهل شیعه و سنی روایت شده، پس طبیعی هستش که اینها هم علارغم این که سنی هم بودن و حتی مخالف هم بودن به این حادثه توجه بکنن، این امر طبیعیه. اما مورخان حوزه زبان فارسی در دوره مغول بنابرای اون دلایل که حالا یه بار دیگه تو نتیجه‌گیری نهایی خدمتتون عرض خواهند کرد به این حادثه توجه نکردن، اما اینا همزمان با اونا هستن و اصلا محیط نشو نما و محیط فکری و علمی اینها هم اصلا شیعه نیست، بعضن یا شافعیه یا حنفیه، خلاصه دور از اون سلطه تشیع هستش. اما توجه کردن، این به استناد این هستش که اینها از منظر تفسیر و حدیث به قضیه نگاه کردن و این هم روایت رو آوردن با جزئیات کامل هم آوردن که واقعا اون چیزی که ابن کثیر آورده در نوع خودش میشه گفت بی نظیره. اگر کسی واقعا بره همینا رو تجزیه تحلیل کنه، تحلیل گفتمان کنه، صحبتهایی که کاملا رد و بدل میشه همه رو آورده، این خیلی جالب هستش و میشه خودش به طور مستقل موضوع یه پژوهش و حتی پژوهش‌های متعدد قرار بگیره و در حالت مقایسه‌ای که خیلی میتونه نتایج متفاوتی هم برامون به بار بیاره. پس در مجموع اگر بخوایم یک نتیجه گیری نهایی کنیم، باید بگیم در این دوره مورد بحث ما دو نوع تاریخ نگاری رو باید بگیم که وجود داره، یه تاریخ نگاری فارسی، یه تاریخ نگاری عربی. در تاریخ نگاری فارسی تا قبل از حبیب السیر که مربوط میشه، تقریبا مربوط میشه به دوره صفویه، ما میتونیم بگیم که توجهی به جریان و روایت قدیر از منظر حادثه قدیر به عنوان ولایت علی ابن ابی طالب توسط پیامبر نشده. میتونیم اینو بگیم متوجه به تمام تاریخ نگاری هایی که بررسی کردیم. اما در مورد تاریخ نگاری عربی دو قسم میشه، قسمتی که مربوط میشه به کسانی که خودشون مفسر و محدث بودن با جزئیات پرداخته و اونایی که بیشتر تاریخ نوشتن و تاریخ نگار بودن طبق معمول توجهی نکردند و به عنوان فقط جشن در میان شیعیان اینو پرداختن. پس ما اگر بخوایم دوره مغول رو شاخص بندی کنیم از نظر تاریخ نگاری، باید این رو حتما بیان بکنیم که این دوره مختصات خاصی داره. اول از همه این که اینا اگه بخوایم جواب این پاسخ رو بدیم که چرا اینا نپرداختن، باید یه چندین دلیل بیاریم، حداقل 7 تا من اینجا نوشتم. اینکه حوادث صدر اسلام رو کلا مختصر پرداختن، چون خیلی این تاریخ اومده گسترده شده، درنچه این حوادث مختصر شده. بعد اینا هی از تاریخ نگاری های پیش از خودشون تقلید میکردن و در نتیجه اگر اونا نوشته بودن مینوشتن، ننوشته بودن همون هم که دیگه کاملا رها میشد از نوشتنش. بیشتر توجه تاریخ نگارای این دوره تاریخ پیشین نبوده، تاریخ دوره خود مغوله، یعنی بیشتر به مغول و پیشینه مغول، چون حتی میتونستن سلاح‌های خیلی خوبی بگیرن. اگر مثلا میتونستن جدآباد مثلا فرض کنه، حتی خود قازان خان بیشتر از همه علاقه با اینکه شیعه بوده، شیعه امامیه هم بوده، علاقه زیادی داشت که مثلا تاریخ چنگیز و پیشینیان و اینا نوشته بشه. بعد اینها به زبان عربی توجه نداشتن و در نتیجه این جریان قدیر از اونجایی که بیشتر در منابع عربی، حدیثی و روایی عربی یاد شده و نه تاریخی، یعنی در تاریخی کمتر یاد شده و در حدیثی و روایی بیشتر یاد شده و این منابع تقریبا میشه گفت همگی عربی هستن و این تاریخ نگارها به زبان عربی توجه نداشتن، پس قاعدتا به این حادثه هم توجهی نکردن. و نکته دیگه این هستش که اینها به ملل دیگه توجه کردن، مثل شام، روم، هند، چین و روابط بین اون، ببخشید شام اشتباه گفتم، روم و چین و هند و روابطی که بین این ملت‌ها و اون حکومت یا دوره مغول بوده، اینا خیلی توجه کردن به این مسئله. در نتیجه این حوادث خیلی دیگه براشون اهمیت نداشته، درنچه اینها رو اصلا کلن نپرداختن. پس این شاخصهایی بوده که تاریخ نگارهای عمومی این دوره داشتن. اما خود مغول‌ها چه ویژگی‌هایی داشتن؟ مغول‌ها خودشون به طور کل به دلیل این که کلن کسانی بودند که دوست داشتن تاریخشون نوشته بشه، بیشتر به تاریخ نگاری خودشون توجه داشتن و علاقه داشتن و از مسائل اختلاف برانگیز کلن حذر می‌کردن. چون ما میدونیم این حادثه جریان قدیر یکی از اون مسائلی که میشه ایجاد اختلاف میکرده بین اهل شیعه و سنی و اینا سعی میکردن از این مسائل دوری کنن و اصلا مشتاق این جریان اختلافات و این حرفا نبودن. حتی بعضا میگفتن عجب کاری کردیم، از بس اختلاف شیعه و سنی در دربارشون زیاد میشد، اینها اگه مثلا به هر کدوم از اینا میگرویدن مسلمون میشدن، حالا یا سنی میشدن یا شیعه، وقتی این اختلافات بیش از حد رو میدیدن بین خودشون گفت عجب کاری کردیم، مثلا مذهب شمنی ساده خودمون رو رها کردیم اومدیم گیر این اینا افتادیم که خب همش سراسر اختلافه. البته خب اختلاف از منظر اونها، چون اونها یک دید ساده نگر داشتن به همه چیز، یه امر خیلی نادرستیه. اما اگر ما در واقع بخوایم بررسی کنیم، اختلاف امتی رحمتی، این قولی هستش که پیامبر گفته، چون از همین اختلاف هستش که تفکر و حیات میاد بیرون. یعنی شاید میشه گفت تداوم جریان حیات اصلا اسلام هم میتونه به خاطر این مذاهب مختلف، مکاتب فکری مختلف و این خیلی از این تفکرات متفاوتی بود که تو دل هر کدوم از اینها به وجود می اومد. یعنی ما هیچ وقت تک بودی نبودیم. اتفاقا اون زمانی که ما به بیشتر مثلا دوره خواجه نظام‌الملک که سعی میکرد حتما فقط مثلا شافعی رو به کرسی بنشونه یا حنفی، از اونجا ما میبینیم که دوره رکود شروع میشه. دوره قبلش که همین دوره اوج این اختلافات این فکری های مختلف هستش، ما میبینیم که در این دوره خیلی هم شکوفایی زیادی داریم. پس بجز این مواردی که اینجا گفته شد، میشه موارد دیگه هم نام برد که حالا این چیزها، یعنی شاید هفتمیش رو بشه گفت موارد دیگر، آن چیزی که ما به عهده خود حالا حضار محترم که هر کدوم من فکر میکنم که خودشون صاحب نظر هستن، میشه هر کدوم دلیل دیگری رو هم بیان کنن که چرا توجه نشده در تاریخ نگاری فارسی این دوره به جریان قدیر. اما در برعکسون در تاریخ نگاری عربی شاخصه مهمش اینه که تاریخ نگارهای این دوره بعضن محدث، مفسر، راوی و خودشون اهل رجال درایه بودن و تسلط هم داشتن به زبان عربی و منابع مورد استفادهشون هم عربی بوده. قاعدتا اینو به وفور و به کرات در اختیار داشتن، پس طبیعی هستش که اینها این رو به کار ببرن. اما خب اینجا باز یه سوال پیش میاد که خب تاریخ نگارای عمومی چطور؟ بله، ابن عسیر و ابن خلدون که معروف ترین تاریخ نگاری این دوره هم هست، الکامل ابن عسیر معروف ترین تاریخ نگاری عمومی این دوره هم هست، یاد نکرده که میشه ما باز دوباره این رو احتمال بدیم برای اینکه اینها به جریانهای تفسیری و حدیثی توجه نداشتن و احتمال هست که شاید تحت تاثیر اون مسائل مذهبی حالا یا خودشون تعلق خاطر نداشتن که اینو یاد کنن یا نخواستن ایجاد اختلاف بکنن، چون این از اون جمله مواردی هستش که خب ایجاد اختلاف میکرده بیان کردنش و به راحتی نبوده. این در مجموع اون بحثی بود که ما داشتیم و ما آمده هستیم اگر حضار محترم نظری، پیشنهادی، سوالی هر چی هستش در خدمت هستیم که بفرمایید. بفرمایید. ایسای میشه بلندتر صحبت اون روشن بکنیم چون صداتون نمیاد.
ضمن عرض ادب و خیر مقدم خدمت جنابالی، من چند تا سوال داشتم در مورد جنبش‌های جوینی، یعنی خوندم اون سوالی که تو ذهنم هست باید الان من نمیتونم ارجاع برم که دقیقا کدوم سوال بله. بود جوینی توی دیوچه که توش بعد از حمد و ستایش خداوند و منقبت پیامبر میاد از بیوفایی روزگار شکایت میکنه و حالا از حاکمیت مغول اظهار ناخرسندی میکنه. بعد یه جایی توی این جهانگوش ها نوشته که حالا توی حدیثی که دو بیتی ارزو، من دقیقا این حدیث ها تو ذهنم نیست، که زمین برای یاران من در نوردیده شد و اینا قوم من هست، جانشینان من هستن. بعد اینجا جو بینی جانشینان پیامبر رو مغولان رو میدونه. بعد توی جایی دیگه هم نوشته که به راستی که مثلا بخارا بهشت اینا بود. بعد بلافاصله یه حدیث می‌نویسه میاره که از دنیا سجن المؤمن. یعنی چی؟ یعنی برداشتی که من از این حدیث میکنم این مغولان به قول معروف دنیا بهشتشون، پس کافر هستن. بعد حالا اون سوالی که تو ذهن منه، من تو اعتقاد جوینی به پیامبر جوری تعمال داره که واقعا اعتقاد داشت نداشت، بعد چرا قوم مغول که کافر بودن اونا رو جانشین پیامبر میدونه، بعد
و اگر اجازه بدین البته این سوال خارج از حوزه بحث ما هسته، چون جنگوش های جوینی تقریبا میشه گفت جزء تاریخ عمومی نیست، یعنی تاریخ همون خود سلسله خود مغوله، برای همین ما مورد بحث ما قرار نگرفت. یه دلیلش این هستش که جنگوش های جوینی همچون که از اسمش مشخصه، چون بعضی از این کتاب ها اسمشون خودشون نشون میدن خودشون رو که راجب چیه، مثلا شما وقتی میگین عالم‌آرای عباسی معلومه که راجب چی داره صحبت میکنه، اصلا این کتاب تو چه حوزه‌ای قرار میگیره. ما چون اینجا تاریخ‌های عمومی رو که از همون صدر اسلام حداقل صحبت کرده باشه دیگه مورد بررسی قرار دادیم، جنبش‌های جوینی بیشتر داره خود حمله مغول رو با خیلی جزئیات. اما این سوال رو در صورت من تا اونجایی که بتونم پاسخ میدم، حالا ممکنه که جوانب مختلف داشته باشه، من از اون منظری که حالا خودم بهش فکر میکنم میتونم جواب بدم. سوال دیگه ای دارید؟ یا
منظور این که حالا از اعتقاد ایشون به پیامبر جای تعامل، حالا اینکه خب اینجا اول سوال پیش خب. بعد به حادثه قدیر به پردازه و این چیزا
ها نه این برداشت رو نکنید. حالا اگه کلا این برداشت رو کردید که ایشون مثلا به پیامبر اعتقاد نداره چون نوشته که جانشینان پیامبر مغولن، اینو این برداشت رو نکنید. اینها در اعتقادشون به پیامبر هیچ شکی نیست و حتی اگه این جمله رو بزنن، چون کلا این رسمه از زمانی هستش که سلاطین وقتی حاکم میشن و ترکامیان، حالا اونا سری مسلمون میشدن، حالا مغولا طول میکشه تا مسلمون میشن، که فوری اینا رو جانش سعی میکردن یه جورایی اینو توجیه کنن و به اینا مشروعیت ببخشن. این رو ما باید در حوزه مشروعیت بخشی به اون حاکمان وقت جواب بدیم، نه اینکه ما زیر سوال ببریم اعتقاد جوینی رو، چون ما باید بپذیریم بالاخره یک قومی اومده غالب شده و کلن حکومت مسلمان رو زده از بین برده، که کافرم، حالا ما میگیم کافر، خودشون به کافر نمیدونن، اینا به خداوندی به نام تنگری که خدای آسمان هست و در آسمان و هیچ به خود اون جایگاه تنگری رو در آسمان در نظر میگیرن، این خودش نکته مهمه، یعنی بت در ازاش ندارن، متبرستن نیستن، یه جورایی میشه گفت یک نوعی، حالا بالاخره خداپرستی به نوعی در اینا وجود داره، ولی خب با معیارهای ما میشن جزء کفار، حالا با معیارهایی که ما داریم نیستن، اما در هر صورت حالا با معیارهای مسلمانها یک قوم کافری، خدا نشناس کافری که قرآن رو میذاره زیر پاش له میکنه، که به قول اون عالم بزرگ که وقتی تو مسجد اینا اسب‌ها رو میارن و توی اون اونجا رو میکنن استع و صندوق‌های قرآن رو میارن، قرآن‌ها رو میریزن زیر دست و پای این اسب‌ها، و اون یکی از اون علما که متأسفانه من اسمش رو فراموش کردم به عالم دیگری میگه میبینی اوضاع رو، میگه که خاموش باش که باد استغنای خداوندی وزیده است. یعنی ما باید بالاخره بپذیریم شرایط چی بوده، یعنی شما در شرایط اون زمان باید جهانگوشای جوبینی و این جملهش رو تفسیر کنین، نه الان که حالا ما در آسایش نشستیم داریم راجع به مغول با خیال راحت صحبت میکنیم و اینا به تاریخ پیوستن و در صفحات تاریخن. ما باید بپذیریم اون زمانی بوده که اگر یه مغولی مثلا جایی حمله میکرده انقدر رو با وحشت حاکم بوده که اصلا کسی حتی جرأت مقاومت نداشته، مثلا می اومده میگفته که شما اینجا وایسید من برم شمشیر پیدا کنم بیام سرتون رو بزنم، اینا اونجا حرکت هم نمی کردن، وای میستادن تا اون شخص شمشیرش رو پیدا کنه بیاد گردن اینا رو بزنه. متاسفانه یه همچین شرایطی رو شما حاکم میبینی تو اون زمان، یه ترس و رعب شدیدی که اجازه هر گونه اظهار نظر و تفکر رو میگیره. ولی با این وجود شما ببینید جهانگوشای رومینی در خیلی جاها با اینکه به دستور اونا این کتاب رو نمشته، پس تو مقدمش طبیعیه که بیاد مشروعیت رو برای اونها توجیه کنه، و یه مقدارم وقتی میگه اینا جانشینان پیامبر هستن هدفمند اینو میگه، میخواد بگه آقا تو یه آدم غریبه نیستی، از خود مایی، بیا تو هم مسلمونی کن، حداقل مسلمون هم نیستی مسلمونی کن، تو هم جانشین پیامبری اصلا. اصلا اعتقادشون اینه که هر کسی که من غلبه فقط آره، این یعنی حکمی که هر کسی که خلاصه غلبه کرد، این اعتقاد رایج بوده، اصلا نظریه استیلا بر همین مبنا استواره، هر کی غلبه پیدا کرد اون دیگه حق و مشروعه. خب حالا الان تا پیش از این مسلمان ها غلبه پیدا می کردن، حتی اگه ترک هم بودن حداقل مسلمان بودن، مسلمون می شدن اصلا به خاطر اینکه بتونن با خودشونو می بردن، از یه خلافت عباسی یه توجیه شرعی هم می گرفتن، اما مغول دیگه به این توجیه شرعی هم نیاز نداشت. خب اینا چی کار می کردن؟ نمی تونستن کلا اون سنتشونو که بذارن کنار، براشون این کار انجام نشدنی بود، چون مجبور بودن به نوعی بالاخره این مغول رو بیارن از اون جوش و خروش و بزن و بکش، بیارن اینا رو از این اسب ها و از این شمشیر و دست بیارن پایین. پس به لطای فلحیل و با زبان حالا چرب و نرم، که حالا شاید یکی از آثار باقی مانده اون دوران برای برخی از ایرانیان همین شیوه های تملق گویی باشه، مجبور بودن اینها رو بیارن آروم کنن، به نوعی رام کنن. این یکی از اون حربه های این هستش. شما میری در عرصه حکومتی بینا اصلا یه آشمان جانشین پیامبر ما هستی، اصلا چرا می جنگی؟ چرا می خواهید اسلام رو از بین ببرید؟ چون یادتون باشه توی این دوره ما به جز حمله مغول به جهان اسلام یه حمله ای داریم وحشتناکتر از این حمله ای، حالا حداقل وحشتناکتر نبود، دست کمی نداشت، اون حمله صلیبیان هستش. در حقیقت جهان اسلام از هر دو طرف تحت فشار دو نیرویی بود که هر دو اسلامو گفته بودن می‌خوایم از بین ببریم، که حالا این مسد اسلام باید یه جوری خودشو نگه می‌داشت، مسلمان باید یه جوری خودشونو نگه می‌داشتن. یعنی ما می‌دونیم که این حمله گازنبوری صلیبی‌ها و مغول‌ها از دو طرف خطرناک‌ترین حمله‌ای هستش که کمر مثلا حمله گازنبوری کمر هیتلر رو تو جنگ جهانی دوم با اون همه ماشین جنگی عظیمش شکست. چون شما تو حمله گازنبوری نمی‌تونی چیکار کنی و اینا با هم مسیحی‌ها و صلیبی ها و مغول ها با هم ارتباط داشتن. حتی خیلی معروفه که میگن اینا همدیگه رو تحریک میکردن برای حمله به مسلمان ها. پس این خیلی طبیعیه که جانگوشای جوینی، شاید مثلا به نوعی من و شما هم بودیم چاره ای نمیدیدیم بگیم آقا شما جانشینه، حالا پیامبر ما بیا، حالا شما از این مسلمان کشی دست بردار بیا. و ما میبینیم یک زمانی این مغول ها تبدیل میشن به آبادگران خود جهان اسلام. ما آثاری هم ازشون داریم دیگه، یعنی از اون خراب کردن ها و ویران کردن ها دست بر می دارن و سعی می کنن به نوعی به آبادانی بکوشن، به تجارت رو بیارن. البته خب تخریبشون در این کسی شک نداره، آثار تخریبشون شک نداره، ولی اینجور اقدامات این آثار رو کم می کرد و از نابودی نجات می داد و اجازه نمی داد که کل این جهان اسلام با توجه به این چیزی که حتی معروف بود با پاپ اینا یه همدست شده بودن و پاپ مرتب مغول‌ها رو تحریک میکرد برای این جریان که اصلا شما مسلمان رو از بین ببر. خب این یه امر نسبتاً طبیعیه و یه جور پدافندیه که شما میخوای، حالا پدافند شاید بگیم غیر عامله، یعنی شما میخوای یه جور خود دفاع کنی. در حقیقت هدفت این نیست که، چون جهانگوشای جوینی خیلی شاکی از مغول‌ها، چون در جای جایش بالاخره یاد میکنه و آدم عشق میریزه بعضی از این وقتی که این حوادث رو میخواد ذکر کنه که چقدر اینها خب حالا به کشتار میانجامه، تخریب میانجامه، اما در دیباچه اکثرا اینا به این شکل یاد میکنن. چه بسا اون دیباچه در کل کتاب هم باشه فرق نداره، اصلا هیچ فرق نمیکنه، در هر جا هم که یاد کنه هدفمند یاد میکنه، میخواد اینها رو از تخریب جهان اسلام و از مسلمان ها باز بداره. به اعتقاد خودش شک نکنید، خودش میدونه چیه چه خبره، چون این تجربه رو ما در مثلا طغرل هم میاد داریم، سلطان محمود غزنوی هم میاد داریم، منتها با این تفاوت که اونا مسلمون میشن، مسلمونن یا مسلمون میشن، اما این مسلمون هم نیست. پس دیگه باید خیلی تلاش بکنه تا بتونه یک کافری که حالا مسلمون هم نیست و با این شیوه داره عمل میکنه اینجوری و هدفمند هم اومده و چه بسا هدفشون هم، چه بسا حالا من نمیخوام این ادعا رو مطرح کنم، هدفشون نابودی حتی ممکنه با اون دسایسی که مثلا پاپ داشت و اینا نابودی جهان اسلام هم باشه. پس این یک جور دفاع از اسلامه که چاره ای نبوده در این شرایط. آخه
کلن چیه؟ جهانگوشا
البته رو این
نظر من
حالا بحث البته کلا رفت روی جهانگوشا که اصلا کلا خارج از این بحث ما بود، اما حالا اشکال نداره من تا اونجایی که بتونم، چون من واقعا آره من خواهش میکنم بفهمید اگر امکان داره روشن بکنید.
بله بحث رو چون مباحث پیرامون موضوعی که هست باید بحث میشه، حالا جزئیات رو خواهم تکرار.
البته این آیده تو ببخشید این بد نبود، چون اون یه مقدار ما باید راجع به دوره مغول چه بهتر روشنگری میکردیم همون اولش. ما همیشه در نظر میگیم که مخاطب متخصص اینا رو میدونه، برای همین دیگه کمتر به اینا پرداختیم. حقیقتش اینه که ما باید کل فضای مغول رو بتونیم ترسیم بکنیم، خیلی طول میکشه و از خیلی گسترده میشه. اون هدف اصلی ما چون چیز دیگری است، باعث میشه ما مثلا اون رو در نظر بگیریم که مخاطب میدونه و برسیم به بس.
البته سوال من این نبود، چون مشروعیت بخشی اینا رو که حالا بر اساس اصول دموکراسی که بعضی کتاب نوشن مثلا آزادی ادیان یا عدم جابجایی القام یا مثلا رواج تاریخ نگاری، اینا نشانه های مثلا دموکراسیه.
اصلا اینطور نیست، اصلا اینجور نیست. اصلا اصطلاح دموکراسی واقعا اصلا اصطلاحات بروز، حتی الان رو آزادی ما به کار ببریم، کلمه آزادی رو با تعریف قرن 20 و 21 برای اون زمان ها اشتباهه. ما باید برای هر دوره این کلام ها، اینا مفاهیمی هستن که تو هر دوره این معانی خاص خودشو دارن و تداعیگر مسئله خاص خود اون دوره هستن. ما نمیتونیم این آزادی ها و حقوق بشر، مثلا اصطلاح حقوق بشری که الان رایجه و تعریف خاص خودشو داره، واقعا اینو ببریم دقیقا توی قرنهای قبلی خیلی سخته. یا حتی شما حتی کلمه مثل مشروعیت که خیلی عامه، خیلی این تو همه حکومت و کار برد میشه، مشروعیتی که الان توی مثلا غرب هست یا حکومت های همین الان، یعنی قانونیت، ولی مشروعیتی که در اون سده های قبلی و پیشینی بوده یه بحث متفاوتی هستش که اصلا نمیتونیم تعریف لژیتیمیسی نمیتونیم بهش بدیم. یعنی باید حتما اگه می‌نویسیم مشروعیت یه توضیح براش بیاریم که این قانونیت منظور نیست. چون در غرب الان وقتی میگه مشروعیت، منظورش اینه که آقا یه قراردادی بین حکومت و مردم هستش، مردم این حق رو میدن به حاکم، میگن که این یک قرارداد بین ما، ما یه سری اختیاراتمون رو در اختیار شما قرار میدیم، عوض شما یه سری امکاناتی رو برای ما فراهم کن، که امکاناتش هم روز به روز داره درخواستای مردم از حکومت میره بالا دیگه. رفاه میخواد که مهمترین نکته است، که اگر مثلا یک دقیقه تو غرب یه متروی دیر کنه فوری حکومت میده زیر سوال. یعنی اینقدر حساس هستش. شما آیا این رو توی شما در دور مثلا مغول، حتی قبلش بعدش تو هیچ دوره ندارید؟ تو این دوره همه ملک سلطان راست، به صراحت اینو تو تمام کتابشون، اکثر کتابشون اینو میگن، همه چیز مال سلطانه. شما نمیتونید اینو بیارید بار کنید تو این دوره‌ای که اصلا اینها نستاقش یه چیز دیگه، یه مفهوم دیگه، وقتی میگه آزادی یه چیز دیگه، وقتی میگه مشروعیت حقایق همه اینا یه چیز دیگه مد نظرشه. اون وقت یک کلامی مثل دموکراسی که اصلا خود کلمه‌ش هم به کار نرفته تو این دوره، حالا مشروعیت ما داریم، اصلا شما کلمه دموکراسی یعنی چی؟ یعنی حکومت مردم. شما تنها چیزی که تو این دوره نمیبینی حکومت مردمه. کاملا همون جمله‌ای که شما میبینید که تو جهانگشای جوینی میاد یا بقیه آثار میاد، تمام اینها میخواد تثبیت کنه که شما به عنوان رعیت، حالا انشالله من یه مقاله‌ای دارم چاپ میشه، خیلی خوب این بحث پرداخته شده توش، اصلا هیچ حقی نداری. حتی اگر این ظالم بود، حتی اگه ظالم بود، شما فقط باید شکر کنی، تبعیت کنی، اطاعت کنی و در مالکیت کامل و حاکم هستی. و اون مالک مثل چوپانی که مالک بر، من نمیخوام همه اینو بگم چون جای بحثش یه جای دیگریست، ولی میگه آقا فقط تو قیامت، ایشالله تو قیامت اون حسابی تیکه تیکه میشه، حسابی خداوند به خدمتش میرسه، سخت‌ترین عذاب هم مال سلطان ظالمه. اما توی این دنیا اصلا به شما حق اینه که بخوای اعتراض کنی بهش نداری، شما شک کنی. و بعد چگونه یه همچین چیزی رو شما میتونید اسمشو بذارید دموکراسی؟
نه منظورم نیست، اصلا کلن که گفتمان غالب اون زمان اینه که پادشاه سایه خدا هم بردی زمین، یعنی توی تمام کتاب
سلطان، اصلا کلمه پادشاه هم بکن نبریم. من همش این مفاهیم رو واقعا باش مشکل دارم، چون ما یه سری مفاهیم رو راحت به کار میبریم که حالا بله الان من خوندم اونا میگن پادشاه، ولی ما به عنوان یه محقق که الان اینجا نشستیم نباید بگیم پادشاه. به نظر من برای این دوره با چه مال دوره باستانه، ما باید برای این دوره بگیم سلطان، یا حالا مثلا امیر، اگه بعضیشون امیرن بعضیشون سلطانن بعضیشون والیه، باید همون مصداق خاص خودش رو بکاره. حتی اگه خودشون هم میگن ما شاهنشاه هستیم، ما با اجازتون نباید بگیم، چون شاهنشاه یک تعریف دیگری دارن. خب
سلطان محمود شروع شد، یعنی اول کسی که سلطان بود سلطان محمود بود دیگه. من تو میگم حالا بر اساس هم مشروعیتشون اولا دینی بود، یکی کسی که فرقی ایزدی نداشت، مثلا حالا به قول معروف شاهان قبلی یا سلطانان قبلی فرقی ایزدی داشتن، اونایی که نداشتن خوشون باید وابسته به خلفای
ما دوباره با همین فرقی ایزدی هم مشکل پیدا میکنی اگر اشکال نداره، چون فرقی ایزدی هم من قبول ندارم تو این دوره هستش، این دوره زلولاییه، زلولایی هم با فرقی ایزدی فرق دارید. هرچند شما میگید درست میگید، چرا از این نظر که شما احتمالاً اینو از خیلی‌ها شنیدید بر همون اساس میگید فرقی ایزدی زلولایی، ولی اگر اینو ما مفهومش رو در بیاریم ببینید اصلا فرقی ایزدی تفاوت‌های مهمی داره با زلولایی. ان شاءالله اونم حالا چون این طرح پژوهشی خود من هست، باز یه مقاله‌ام تو همین زمینه دارم، ان شاءالله بحث اون یه جای دیگه. ولی الان مشکل اصلی شما یا اون سوال اصلیتون رو در این زمینه من می‌خوام داشته باشم ببینم چی است که همونو بپردازم. بله همون
کلا همینا اونا جلو اصلا میدونم فری از ایزدی کنه میدونم زلالایی ها مخابطه همه این حالا
همچنی بوده.
من منظورم اینه که این گفتمان غالب اون دوره بوده که حالا کسی میاد تاریخی رو مینویسه خودش رو نسبت میده به خلفای افراسی یا به پیامبران یا چه میدونم این گسسته رو باید چجوری ما پر کنیم. منظور من اینه، این کل سوال من همینه.
خب این خیلی بحثش طولانی میشه، ما باید بریم بعد از اون صدر اسلام. ما در جریان که همین سقیفه بنی ساعده رو بگیم با اجازهتون، بعد خلفای بنی امیه رو بنی عباس رو بگیم، تمام تک تک این حکومت ها رو بگیم. اگر اجازه بدید ما یه بحث دیگه خواهیم داشت، چون این همون بحث مورد نظر خود من هست. حالا ممکنه یا امسال یا سال دیگه حتما سخنرانیش رو، چون تر پژوهشی و ناگزیر باید این سخنرانیش باشه، شما بی زحمت این سوال من اونجا پاسخ بدم. چه بقیه اگر کسی در حیطه همین موضوع سوالی دارن ما در خدمت باشیم.
من دارم که جمع باشم کار میکنم بکنم
سوالی من با خود شما یه صحبت.
بله خواهش کنم، ما در خدمت هستیم البته اگر بتونیم. بله خواهیم دوشو قبادی شما بفرمایم.
من تشکر بکنم،
خواهش میکنم.
من متخصص تاریخ نیستم، من به تاریخ رو بگرم دوست دارم. نکاتی که شنیدم خیلی قابل استفاده بود، مفید بود برای من. من تشکر می‌کنم از شما و از استاد امامعلی که مرشد فراهم کردن که ما در جریان این مسئله قرار بگیریم. البته من نمی‌دونم این بحثه که شما جدا کردید فارسی رو، من سلام که خیلی بلند مکتوبات فارسی رو از عربی شما جدا کردید، این در همون محدوده خود ایران این فرسایید مکتوبات ابن عصیر رو هم جده؟
نه، ابن عصیر و اینا رو حوزه شام و مصر رو اینا در نظر نید، خارج از ایران، خارج از ایران دوره شما از نظر مقطع زمانی، چون عنوان مقطع زمانی داشته و چون چیز منحصر به ایران نبوده، برای همین قرن دادیم. چون اگر می نوشتیم مثلا مغول، چون مغول مثلا تو بخشایی از اونجا نبوده، تو مصر رو ما می دونیم مغولاییش وقت نتونستن بگیرن، پس ابن خلدون خارج میشه از حوزه بحث ما. به این دلیل دادیم که این ایجاد نشه تو ذهنیت که ما مثلا مکان خاصی مد نظرمون هست، چون می‌خواستیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. بهترین حالتش این بود که قرنی باشه که ما بتونیم ابن عصیر و ابن خلدون و ذهبی و ابن کثیر اینا رو هم وارد کنیم، بتونیم با هم مقایسه کنیم، چون تنهایی بود خیلی شاید نمیتونست اهمیت موضوع رو نشون بده، به این دلیل بوده.
ولی خب به لحاظ به حاکمیت هایی که هر یکی از اینها
متفاوته، بله متفاوته،
شاید این مقدار از این جهت
درست
مقایسه خیلی دقیقی شاید نباشه.
از نظر زبانی بیشتر من اینو مقایسه کردم، نه از نظر حکومتی، چون بحثش باز فقط یه اشاره ای البته کردم و که گفتم خب اینجا اونا حکومت هایی که داشتند، ما باید ببینیم واقعا چه نوع حکومت، چه سیطره‌ای داشته، سیطره فکری کلامی، چون بالاخره هر حکومتی میخواد که ایدئولوژی خودش رو پیاده کنه مستقیم و غیر مستقیم، و اینها خیلی هاشون، نه همشون، ایدئولوک های حکومت هم در ذهن هستن. البته خیلی هاشون هم نظرات خودشون رو میدن، ولی بالاخره نمیشه خارج از کانتکست حکومت اینا رو در نظر بگیر، باید فضای فکری و ذهنی و علمی و مذهبی و فقهی اینا رو همه رو در آورد. منتها دیگه خیلی بحثش مفصل میشد، ما میخواستیم فقط بحث این تاریخ نگاری رو و این عدم پرداخت و پرداختن رو، وگرنه هر کدوم از اینا زوایای متعددی داره که اگر بخوایم بهش برسیم واقعا از مثلا چند طرح پژوهشی هم به نظر من فراتر میره. بله خواهش میکنم، خیلی ممنون.
بله
دو
بخشه آی دکتر، اگر شما بفرمایید.
بسم الله،
خیلی استفاده
کردم خواهش میکنم.
من شما روشن بکنم یه سیزار سیزار مفتر شما فرمودیم در اون روز دلیمه و فرعیزدی و سلطان و شاه و خلاصه همدونه رسول روی این واجه ها خوب کار کردن، خیلی مسلط هستیم. سوال من اینه که به اصطلاح در مواجهه با مسئله قدیر هم خود مفهوم قدیر میتونه خیلی مهم باشه در این که مورخان چگونه باهاش برخورد میکنه و میتونه تحت تحول رو
تغییر قرار گرفته باشه دیگه. ما مثلا از واژه‌های مشابه که شما فرمودید سلطان نمیشه توی درسرات خدمت شما شاه به کار برده اینا، در حال ما الان این تغییر مفهومی اصطلاح خیلی واسه همون چیز نیست در لفظ عامیانه، اما قدیر هم همین مسئله رو میتونه داشته باشه دیگه. و سوال من اینه که شما به این مسئله اصلا توجه داشتید؟ تاریخ رو بررسی کردید؟ این روند رو دنبال کردید؟ که چرا مورخین ما در واقع مواجهه متفاوتی داشتن و نسبتشون با این تغییر مفهومی در طول تاریخ چی بوده؟
ولی سوال شما در حقیقت یک ایده است، یک به نظر من توجه خوبیه که شاید حتی اگه منم توجه نداشتم مثلا از این به بعد توجه میکنم. این درسته، با توجه به اینکه این مفهومی در این دوره به وجود میاد به نام ذل اللهی، ما باید اینها رو با دقت بشیم تحلیل گفتمان بکنیم که اینها حادثه قدیر رو وقتی میگفتند چگونه میگفتند. البته خب توی این تاریخ نگارای عمومی گفتم اینو خیلی یاری نکردن که ما بخوایم اینها رو بررسی کنیم، بیشتر همچنان که گفتم تو تاریخ نگاری، چون اینجا در دوره تو حوزه ایران تو این دوره الان شما یا سلسله‌ای دارین که به مغول پرداخته و حوادث پادشاه اون دوره که قاعدتا هیچ چیزی از صدر اسلام نگفته، اصلا شروع کتاب از دوره مغول هستش، یا عمومیه که من اینا رو آوردم گفتم. حالا مثلا حبیب و سیر گفته که اونم مربوط میشه بیشتر به اوایل صفویه که نمیتونیم دقیق بگیم مثلا متأثر، عمدن به عنوان حلقه واسط این دوره و اون دوره آوردمش. پس در نتیجه ما میتونیم بگیم توی این دوره که حالا این مفهوم ذل‌اللهی به شدت هم تو آثار این، چون طرح خود من هم هست، وقتی بررسی میکردم خیلی جالب بود، هرچی میومدم نزدیکتر به دوره پیامبر ذل‌اللهی کمتره هست، ولی تکوتوکه. مثلا شما در سیرالملوک اتفاقا این کلمه به کار نرفته، خیلی گشتم، البته بازم باید بگردم، اما تو نصیحت الملوک که درست متأثر از سیرالملوک یه بار به کار رفته، یکی دو دفعه به کار رفته، حدیث پیامبرم آورده. بعد هرچی شما میان جلوتر به مغول میرسید و صفویه میرسید دیگه اینو خیلی با پروبال خیلی زیاد، که هنوز انشاءالله ما باید خود این ذل‌الله رو از دل اینا بکشیم بیرون، بعد اون وقت اون مبنای اون قدیریشو منتها در آثار فارسی من فکر میکنم که تو این دوره، مگر اینکه تو دوره صفویه بررسی کنیم که مورد بحث من فعلا نبوده. اتفاقا ایده خوبیه برای نه برای دوره صفویه خیلی خوبه. یعنی شما اگر توی دوره صفویه الان ما بشینیم اینو بررسی کنیم، به نظر من بسیار ایده خوبیه که باید جاش اصلا خالی بوده تا الان، باید این کار اصلا انجام داد، چون اتفاقا ذل‌اللهی بیشتر تو همین دوره، این دوره مغول و صفویه خیلی پردازش میشه و خیلی بهش توجه میکنن. خب پس باید دید که حالا اینها مثلا تو همون دوره صفویه چگونه به این حادثه از این منظر نگاه کردن. من خیلی ممنون در صورت مرزبان ها رو بود
خیلی اشاره کرد.
بله تو اونا هم هستش، درسته، این مفهوم هست. بله، کلا اندرزنامه ها زیاد اشاره شده، تو اندرزنامه ها زیاد داریم، هرچی هم میایم جلوتر تواترش تو کتاب های حسن تاریخی و غیر تاریخی و اندرزنامه بیشتر میشه. یعنی شما هرچی میایم به سمت مغول و صفویه، این اصلا شما دیگه این لقب اون سلطان رو بدون ذل‌الله عموما نمی آوردن دیگه، یعنی دیگه میشه جزو لقب. در صورتی که شما برید عقب خیلی کم میبینید، بیشتر تو کتاب های اندرزنامه ای و احکام سلطانیه میبینید، هرچی میاد جلو دیگه اصلا میشه جزء القابی که به کارش میبردن و اصلا مثلا جزء اسم اون طرف هم حتی میشه دیگه، مثلا ذل السلطان میشه یه اسم که خاص برای یه شخص خاص به کار میره. البته ذل السلطان با ذل الله فرق داره، اما در مجموع دیگه این کلمه ذل خیلی به تواتر به کار میرفته. خواهش میکنم ببخشید.
من فقط نکته خدمتتون میگم راجع به سعدی قرن هشتم بود، اون زمان مغول ها وقتی حمله کردن به ایران ما، حالا خیلی جاره خواب بکنه از جمله به اصفهان، از سر مردم مناره ساختن، حالا به شیراز نه تنها حمله نکردن بلکه چند تا بار شطور سله و فلان مثل سعدی فرستادن. اشکالی که به سعدی کردن میگن آقا مرد اصفهانی که این همه به احترام میذاشتن، لاغل اصفهانی ها را نجات میدادی.
خب دیگه اسمانی خودشون بعد یه ساعتی میداشتن، چون در اون زمان یکی از چیزای رایج
شعرا و دانشمندا اینا مثلا اعتراف میذاشتن.
بله
این بحثی که ربطی به چیز شما نداره
نداره، فقط من یه توضیح بدم
مولا رو بگیم که چیکار کرد.
بیشترین انتقادو به این دوره اتفاقا خود سعدی انجام داده، منتها با یه زیرکی خاصی.
بله بله
که وقتی شما در گلستان میبینید، اصلا یکی از منابع انتقادی و اجتماعی دوره مغول گلستانه و همچنین حافظ و موشگربه هستش. منتها اینا یه زیرکی داشتن، حالا ممکن بود مت بگن که شهرشون رو نجات بدن. که اینجا همون چیزی که شما میگین که چرا مثلا جوبینی اینو گفته، اینا بیشتر برای نجات دادن مقطعی جان آدمهایی بوده که تو اون زمان واجب‌تر میدیدن که حالا اینجوری کنن. ضمن اینکه شما اتفاقا این نکته خوبی اشاره کردین، گفتین اصفهان هم نجات میدادین. حالا معروفه که میگن تو اون دوره اصلا شهرها اینقدر با هم دیگه مشکل داشتن که مثلا وقتی میشیدن به فرد نیشابور ویران شده، مثلا بخارایی ها ممکن بود حالا خوشحالم میشدن. یعنی این شاید حالا سعدی، البته نمیخوام اینو به ساعت سعدی چیگه، ولی اینو میخوام بگم که در اون دوره شهرها با هم دیگه رابطه خیلی خوبی نداشتن. زمین که هر شهری هم بوده، این که حکومت مرکزی وقتی از بین میره مسئول خودش بوده، یعنی باید خودش سعی میکرده خودش رو یه جورایی نجات بده، چون سیاست گذاری ها خیلی منحصر به همون حاکم همون شهر بوده. یعنی حتی اگه سعدی هم شعری میگفت بعید بود میتونست اسمان
سعدی حاکم شهر که نمیده.
آره یعنی نمیتونست نجات بده. البته درست میفهمیم مغول ها بعضی وقتا به دلیل همون سنت قبیله‌ای که داشتن به شدت به پیر و به شدت به مراد و به شدت به آدم های اهل کرامت و شعرا و ادبا و حتی اهل سن و اینا احترام میگذاشتن. یعنی بعضا میشد یه شهری که حالا اون شخص برجستش مورد قبول این مغلا بود میتونست کل شهر رو نجات بده. این از مزایایی بود که حالا این سنت باعث میشد که اینو بیاره و اون حالا اسوان فارس از این نظر شانس آورد که مورد حمله اونچنی آره واقعا سعدی داشته که تونست اینجا باشه. خواهش میکنم. خیلی
خیلی شیواری و شما تشکر میکنیم از زحماتی که داشتید، مطالعاتی داشتید و ارائه مثلا به خیلی محققانهی که در این جلسه داشتید. یه نکته رو من فقط خواستم اشاره بکنم، زمان مغول زبان فارسی زبان دربار بیشتر مکاتبات از طریق زبان فارسی انجام میشد و فکر میکنم که یکی از ماندگاری زبان فارسی در ایران در همون زمان بود، چون با اینکه ترک بودن ولی زبان فارسی رو بعضن پادشاهانشون نمیتونستن فارسی صحبت بکنن، ترکی صحبت، ولی کتابت دربار
کتابت
فارسی بود. و یکی از قبال معروف اهمیت این قضیه زبان فارسی در اون زمان حفظ و حرسن شد.
و معروفه که میگن نتایج مغول، حالا بجز اون مسائل منفیش، خارج از اون مسائل منفیش، یکی گسترش و فضا یافتن شیعه است و یکی هم همین زبان فارسی هستش که تونست تو این دوره خیلی به خصوص با همین تاریخ نگاری، که البته این تاریخ نگاری ها دیگه انقدر پیچیده میشن که این پیچیدگی ممکنه یه دلیلش همین باشه که مورخ بتونه حرف دل خودش رو وسط این تکلف ها بگه. یعنی خیلی وقتا اینها ظاهرا اون چیزی که این دوست عزیزمون فرمودن میگفتن که این رو مثلا برای دل اون حاکم میگفت، برای دل اون ایلخان میگفت، اما وسط همون حرفا بینی تو اون پیچیدگی ها خیلی وقتا هم اون ناراحتی خودشون رو بیان میکردن و اون تکلف گویی یه جور ابزاری بوده که اینا بتونن بدون اینکه جانشون در خطر بیفته حرفشون رو بزنن.
اصلا جوبینی که اصلا خط اول یه چیزی در بقول معروف در اون چیز نکوهشون رو میگه، بعد خط بعدی در ستایششون با هم جالب برام که چجوری اونا متوجه نشدن
که مثلا نکوهش رو نمیخوندن، فقط ستایش رو براشون، اونو سواد که نداشت حالا این که تو بخونه، فقط اون تیکه مورد نظر رو براشون میخوندن. از این مسئله زیاد میبینید شما در آثار این دوره زیاد هستش. البته خیلی هم واقعا میومدن و به صراحت دیگه مثلا نفست المنصور کاملا دیگه اون اصلا انگار کسی که سینش گرفته باشه و از شدت غم و غصه اصلا اسمش رو خودشه دیگه، اونها رو همه رو بیان میکنه.
ببخشید. خیلی